السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الحجة روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بس ما در شبهای گذشته از اینجا آغاز شد که مفهوم دروغ چیه. گفتیم اخبار به خلاف واقع، کسی اگر خبری بده که خلاف واقع باشه از خودش یا از دیگری دروغ گفته. دروغ یه بعد فقهی داره در کتاب‌های فقهی که حلال و حرام خدا رو تبیین می‌کنن. همه فقها همه انواع دروغ رو چی می‌دونن؟ حرام می‌دونن. هیچ استثنایی هم نداره. دروغ لفظی، دروغ رفتاری یا دروغ نوشتاری و کتابتی. بعد اومدیم سراغ این که آیا دروغ گناه کبیره است. دیشب عرض کردم و در مورد حرمتش عرض کردم. میرسیم به بحث اهمیت و مراتب دروغ که اول عبارتی رو از مرحوم نراقی بخونم و بعد عرض بکنم که این بحث اهمیت دروغ و مقایسش با بقیه گناهان در چه چارچوبی قابل تبیینه. بسم الله الرحمن الرحیم. و حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمودند خدای تعالی از برای بدی قفلها قرار داده است. کلید این قفلها شراب است. دروغ بدتر است از شراب. که حالا احتمالا در ذهن شما این میاد که ما این روایت رو جور دیگه شنیده بودیم. اون رو هم میخونم که ببینیم نسبتش چیه. و فرمودند دروغ خراب کننده بنای ایمان است. و از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام مروی است جمیع اعمال خبیثه در خانه است و کلید آن خانه دروغ است. ما این دومیه رو بیشتر شنیدیم، این عبارت دومی از امام عسکری علیه السلام. و مخفی نماند بدترین انواع دروغ، دروغ بر خدا و رسول و ائمه علیهم السلام است. یعنی کسی مسئله گوید که مطابق با واقع نباشد یا حدیثی دروغ نقل کند و امثال اینها، و همین قدر در مذمت دروغ بر ایشان کافی است که روزه را باطل می کند و باعث وجوب قضا و کفاره می شود بنابر اقوا، همچنان که در کتب فقهیه مستور است. که دیشب به این یه اشاره ای کردیم که اگر کسی خدا نکرده در این ماه مبارک در حالی که روزه است یه چیزی رو با علم و عمد، یعنی من میدونم اینو همینجوری میگم که پیغمبر فرمودن، نسبت بده به حضرات معصومین علیهم السلام یا به خداوند، روزش باطله و کفاره جمع باید به جا بیاره. یعنی هم باید 60 روز روزه بگیره که 31 روزش متصله، 60 تا فقیر رو اطعام کنه و یه برده آزاد کنه. حالا برده کجا گیر بیاریم تو این اوضاع احوال؟ حضور شما عرضم که این که دروغ اهمیتش و زشتیش تا کجاست. اول من روایت امام عسکری علیه السلامی که عرض کردم و یه روایت دیگه بخونم، بعد بیام سراغ فرمایش امام باقر علیه السلام و بگم چرا حضرت این رو میفرماین. در باب اهمیت دروغ از امام عسکری علیه السلام عربیش، جعلت الخبائث فی بیت. فرض کنین یه آره این خونه یا اتاق مثلا، فرض کنین مثلا همینجا دود بلا تشبیه، مثلا در بسته است، هیچ دری نداره، همه بدی ها رو اینجا جمع کردن، کلیدش دروغه. این به چه معناست؟ یعنی اگر که این کلید رو بپیچونید و در باز بشه همه بدی ها میزنه بیرون، یعنی همه گناهان و همه رذایل اتفاق میفتن. ولی اگر این کلید رو شما دست نزنید و کاری نداشته باشید، هیچ بدی امکان بروز و ظهور پیدا نمی‌کنه. خاصیت مقدماتی دروغ برای همه رذایل. از وجود نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه دو تا روایت. یک، لا سوء اسوأ من الكذب. حضرت میگن هیچ بدی از دروغگویی بدتر نیست. خب ما کبر، عجب، غرور، حسد، هرس، اینا همه رذایلن دیگه. باز عرض میکنم یه وقت هست مثلا من حالا توی جوی قرار میگیرم میخوام در مورد دروغ صحبت بکنم، میگم آره دروغ چنینه چنانه، بعد میگن آقا جو گرفتید خیلی دیگه اغراق کردی. اینو امیرالمومنین علیه السلام میگن که دیگه جو در مورد ایشون معنا نداره. و باز حضرت میفهمن اعظم الخطایا عند الله، بزرگترین گناهان و خطاها در نزد خداوند لسان الکذاب، زبونیه که زیاد دروغ میگه. که بعد میرسن فرق کاذب و کذاب و اینکه چرا تو برخی روایات میگن کذاب به بعضیا، یعنی اینا چه ویژگی دارن. اما بریم سراغ این روایت امام باقر علیه السلام، اینو یه توضیحی بدم. امام باقر علیه السلام میفهمن ان الله عز و جل جعل للشر اقفالا، خداوند بدیها رو جمع کرده برای اینو قفلهایی قرار داده. و جعل مفاتیح تلک الاقفال الشراب، اون کلیدی که این قفلا رو باز میکنه که این رذائل بیان بیرون شرابه و شرابخاریه. والکذب شر من الشراب، اما این اوصافی که گفتم همه به کنار، دروغ از این شرابی که تمام قفلها رو باز میکنه بدتره. خب این سوال مطرح میشه که ما در دروغ چی میبینیم که میگیم از شراب بدتره؟ چه اثری در دروغ هست که شرابم اون ویژگی رو نداره؟ این به نظرم باید در موردش یه نکته ای رو عرض بکنم. ببینید عزیزان، شما فرض بفرمایید که یه کسی، مثلا ما یه سری زندانی داریم در یه جایی، اینا زندانی هند و یه قفلی هم داره اونجا، یه کسی میاد این کلید رو بر میداره در رو باز میکنه میره کنار، زندانی ها میان بیرون. این یه حالته. یه حالت اینه که یه سری زندانی رو جا نگه داشتن، من میام در رو باز میکنم، به هر کدوم از این زندانی هم یه تفنگ میدم، آدرس خونه افرادی هم که باید بکشن میدم، یه سخنرانی قرایی هم در مدح کشتن مردم برای اینا میکنم. این فرق میکنه با اینکه شما فقط در رو باز بکنی. جایی که میگن شراب در رو باز میکنه، شراب مانع بدیها رو ور میداره، یعنی قفل رو باز میکنه، خودش میره کنار، کار دیگه بیش از این انجام نمیده، فقط در رو باز میکنه. این مثل اینه که مثلا یه چوب خیسی رو به شما میدن، شما میذارید رو آتیش، میذارید این آتیش کم کم رطوبت این چوب رو میگیره، بعد اونو شعله ور میکنه. اما دروغ چیکار میکنه؟ دروغ میاد بدیا رو هی چیز میکنه، تحریک میکنه، هی فعال میکنه که آقا شما این کارو بکن، چون میاره وسط میدون. این مثل اینی که شما میگید یه چوب رطوبت دار، میگه بده، چوبو میگیره، رو بقیه آتیش بنزینی میریزه، تو آتیش فوت میکنه تا قشنگ این چوب زود خوش بشه و شعله ور بشه. کاری که دروغ میکنه اینه که نسبت به بقیه رذائل منفعل نی، فعاله. مثال عرض کنم، شراب در باز میکنه میره کنار، یه کسی علیعوذ بالله شراب نوشیده، چیکار میکنه؟ خب بالاخره یه سیری در آفاق و انفس میکنه و یه ذره قیافش عجیب غریب میشه و یه پرواز رایگانی هم داره بدون بلیط و بالاخره کارت پرواز و اینا، و بعد تموم میشه. اما اونی که یعنی با شراب همینه دیگه، بیش از این حالا اونقدر که ما زیارت کردیم دوستانی که بالاخره توفیق داشتن همین، حالا ممکنه یه مثلا آلودگی صوتی هم ایجاد بکنه، مقدارم ورزش بکنه، مثلا دمبلی بزنه، کاری انجام بده، در همین حد غالبه، مگه اینکه خیلی مواد خاصی باشه. اما اونی که با دروغ اتفاق میفته چه؟ بنده خیلی عالمن آمدن، نه رو ابرا هستم، همین قشنگ رو زمینم، شروع میکنم دروغ گفتن. چه کار میکنم؟ من آدم متکبریم، میخوام نسبت به همه اینجور نشون بدم که آقا من برترم، ویژگی دارم، هیچ کدوم از شما نداری، اصلا کمالات من کجا، شما کجا. دروغ میگه که میخوای علوتو نشون بدی؟ میگم آره. این چه کار کنم؟ میگه یه دروغی درست کن. چی؟ میگم آره، کدومی که از آقایون تو این سه روز یا خانومها سه بار قرآن ختم کردن؟ میگید خب هیچ، اون روزی یک بار که نتونستی ختم بکنی، قد بدونید بخره سه بار توفیق شده تو این سه روز، حالا نشده، یعنی به عنوان مثال دارم میگم و این واقعیت نیست، سه بار مثلا ختم قرآن. یعنی نگاه کنین، شراب میخورم، همین خوردم دیگه، حالا بخره یه تحرکی. دروغ در رو باز میکنه که میاد بیرون، نمیره دروغ کنار مثل شراب، وای میسه چیکار میخوای بکنی؟ یاره برتری جویی، بگو سه بار قرآن رو تا سه روز ختم کردم، سه بار ختم کردم و تا آخر ماه برگ انشالله 30 تا ختم خواهم کرد. اونم دروغ، یعنی تو این سه روز رو قرآنم باز نکردم. به کبر میگه این کار رو بکن، کبر میگه گرفتم. عداوت میاد بیرون، دشمنی میاد بیرون، میگه من چیکار کنم؟ میگه که با کی دشمنی؟ با فلان فرد. خب تو چه حوزه فعالیت میکنه؟ بنده خدا مثلا تولید کننده یه کالاییه، مثلا پنیر تولید میکنه. تو بازار جا بنداز پنیر را که روش زده 900-700 گرمه، آبروش رو ببر. برای خصومت خوراک تهیه میکنه، دروغ همراه با تهمت. از اون طرف یه رذیلت دیگه میاد بیرون، ریا، ریاکاری. میگه چیکار بکنم؟ میگه دروغ قولی میخوای، فعلی میخوای، کتابتی. اگه میشه فعلی باشه. میگه دارم. الان چه ایامیه؟ ماه شعبانه. مثلا روز 30 شعبان که معمولا به عنوان روز استقبال از ماه مبارک و روز پیشواز ما روزه میگه. روزه؟ نه بابا قبول ندارم این حرفا رو. لباتو خوش کن بیشتر. خوب خوش کن، خوبه. یکم قیافت هم میتونه خسته. موهات هم یکم به هم بریز. سلام آقای قلای. علیکم السلام. حالتون خوبه؟ روزه این؟ آره روزه نیستی که. اون دروغ رفتاری. یعنی ببینین هر رذیلتی رو میاری بیرون میگه چه کار میخوای بکنی؟ میگه میخوام این کار بکنه. بگی برو. تو چی کار میخوای؟ تمام رذائل و دروغ مسلح میکنه. داره که شراب اصلا اینطوری نیست بدبخت. شراب میگم ما این نوشیدیم الان یه ذره سرم داره چرخ میزنه. همین. بیش از اون نی. اینه که حضرت میگن دروغ از شراب بدتره. یعنی تک تک رذائل ما رو پشتیبانی میکنه، همه جوره، مادی و معنوی. دومین دلیلی که دروغ از شراب بدتره و روایت بهش اشاره میکنه اینه که شما نگاه کنید در طول تاریخ، مثلا این کسانی که عقاید باطل رو نشر دادن، یعنی دین خدا رو به حاشیه روندن، کسایی که مردم رو گمراه کردن، کسایی که مردم عاقبت به شر کردن، اینا چند تاشون از شراب استفاده کردن؟ شما داریم به جای شراب عامل گسترده زلالت رو واقعا نداریم، ولی دروغ تا دلتون بخواد داریم. دروغ از کجا؟ از زمانی که انبیا از ابتدای کار اومدن، از ابتدای کار انبیا در مقابلشون جبهه باطل از دروغ استفاده کرد. حضرت نوح علیه السلام اومده، چی میگن؟ میگن این دروغ میگه. اولین دروغی که علیه انبیا گفته میشه اینه که اونا رو متهم به دروغ گویی میکنن. اینا شاعرن، اینا ساحرن، اینا کاهنن، اینا مفترین، اینا مجنونن، اینا. اولین ابزار در مقابل انبیا و جلوگیری از هدایت مردم دروغه. سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام داستان 7 تا پیغمبره، تو 7 تاش جبهه باطل دروغ میگه و بقیه‌اش هم همینطور بوده. بیایید برسید به پیامبر عزیز خودمون. پیامبر عزیز خودمون، آنچه مانع دعوت پیغمبر میشد در زمان حیات و انحراف نهضت پیغمبر شد بعد شهادتشون چی بود؟ دروغ. پیغمبر در میان مردم جایگاهش کجاست؟ خب لقب پیغمبر قبل از نبوت چیه در زمان جاهلیت؟ امین. یعنی اون موقعی که اومدن کعبه رو بازسازی بکنن، اون جریان حجرالاسود پیش اومد، اینا قبایل مختلف اومدند و ساختن، اومدن بالا. خب سنگ شریفی اونجا هست به نام حجرالاسود. حتی میگن سنگ حجرالاسود، اون دیگه میشه سنگ اسود، اما حجرالاسود. اینو گذاشته بودن پایین، الان میخوان دوباره بذارن. بنی همدان گفت من، بنی تمیم گفت من، بنی کلاب گفت من، شمشیر کشیدن. اینا هم اینقدر عاشق جنگن که وقتی پیامبر احادیث بهشت رو میخوندن، بهش این فلانه، یا عربی اومد جلو گفت یا رسول الله مسئلتون، حضرت بودن بفهم. گفت تو بهش جنگ هست؟ حضرت فهمیدن نه، بهش محل سلم و دوستی و محبت، به درد نمیخوره که. یعنی اینا از بهم تا چش جنگ نباشه به درد نمیخوره. دعوا چاقو غمه اینا هست؟ نه، اونجا محبت میکنه. محبت میدونم، غمه هست یا نه؟ نه خب غمه با محبت سنخیت، محبت بدون غمه، خب محبت بدون غمه هستی که با محبت روی خوش لبخند اینا نمیشه که، ناراحت میشتن. اینا میخوان خانه خدا رو بازسازی کنن، حجر رو اسود بذارن، شمشیر کشیدن که بکشن همو، میکشیم هر قبیله که زنده مون حجر اسود اون بذاره. پیامبر از راه رسیدن، استن رو گفتن چی شده؟ گفتن این. حضرت گفتن قبول، همه گفتن تو امینی، این جایگاه پیغمبر. حضرت عباشون رو پهن کردن، حجر اسود گذاشتن تو عبا، گفتن هر کی یه گوشه رو بگیره که همه با هم بذاریم. همه با هم آوردن، حضرت با دست مبارکشون قرار داد، همه راضی بودن. راضی این پیامبر با این جایگاه وقتی که خواست اینا رو دعوت بکنه، روی کوه ابو قبیس ایستاد، گفت مردم تا به حال از من دروغی شنیدید؟ گفتن مطلقا تو امینی صادقی فلان. حضرت فرمود اگه بگم یه قومی الان پشت کوه کمین کردن به شما حمله بکنن، از من میپذیرین؟ گفتن قطعا میپذیرین، ما دروغ از تو نشنیدیم. گفت مردم بعد از این دنیا قیامتی هست، معادی هست، خدایی هست. گفتن دروغ میگی. حضرت گفت مگه همین الان نگفتید اگه من بگم میگید؟ گفتن دروغ میگی. شروع کردن. وقتی پیغمبر میخواست تبلیغ بکنه، ابو لهب عموی پیغمبر پشت سر حضرت راه میافتاد، حضرت میرسیدن به یه کسی که مثلا از شهر دیگری اومده، میگفتن مثلا سلام علیکم، این از دور شهر میکرد، من عموشم، زبونم لال، مثلا متوجه نمیشه، گوش نکنه. دروغ، با دروغ پیغمبر رو میزنن. پیغمبر سرشو میذاره زمین، حدیث جعل میکنن که پیغمبر گفت لا تجتمع او امتی علی الخطا، امت من بر خطا اجتماع نمی کنن. لذا اگر امت من بر یک امری با هم توافق کردن، اجماع کردن، اون درسته، از جمله خلافت خلیفه اول. سوال، اصلا پیغمبر همچی چیزی گفته؟ نخه. دوم، اجتماع امت در سقیفه بنی ساعده شکل گرفت. امیرالمومنین جز امت نی، عمار یاسر نی، ابوذر نیست، زبیر نیست، اینا مقداد نیست، اینا هیچ کدوم تو سقیفه نبودن. چجور اجماعیه که اینا نیستن؟ با دروغ میشه هدایت رو دچار گرفتاری کرد، با دروغ اولیاء الهی رو میزنن. کجا با شراب این کارو کردن؟ حالا بله، میخواستن حضرت یحیی سلام الله علیه رو به شهادت برسونن، به اون پادشاه شراب دادن، اون خورده و فرمان قطع صادر کرده. ممکنه یه مورد شما پیدا بکنی با شراب کاری بیش رفته، اما نگاه کنین در طول تاریخ دروغ کاربردش چی بوده؟ ایجاد انحراف، مکتب سازی، آیین سازی، کشتارهای عجیب و غریب، همه با دروغه. این که حضرت میگه شراب کلید این قفل هاست، ولی دروغ از شراب بدتره، این ریششه. بزرگان ایران و موبدان زرتشتی و اینها جمع شدن به پادشاه ایران که کوروش بود، گفتن که شما برای ایران زمین یه نیایشی بکن، بالاخره شما پادشاهی، اون مقامات معنوی که برای پادشاهان قائل بودن، شما یه دعایی برای ایران بکن. کوروش عبارتش اینه، میگه خداوندا اهورامزدا، ای بزرگ آفریننده این سرزمین بزرگ، سرزمینم و مردمم را از دروغ و دروغگویی به دور بدار. این نیایش کوروشه. از داریوش هم شبیه اینو داریم، داریوش بزرگ، که اون عبارتش فرق میکنه. این موبدان و عالمان زرتشتی که همراه کوروش بودن، برگشتن گفتن که مثلا بچه اینجوری نیایش کردین؟ کوروش گفتش که شما علمای بالاخره زرتشتی و بزرگان ملت ما این، به نظر شما چی باید میگفتن؟ یعنی از این نیایش بهتر چی بود؟ یکیشون برگشت گفتش که خب شما بهتر نبود بگی مثلا خدایا مردم من و کشور من رو از خشکسالی حفظ کن، این بهتر نبود؟ کوروش گفتش که برای جلوگیری از خشکسالی انبارهای آذوقه و غلات می‌سازیم که خشکسالی شد ذخیره داشته باشیم. یه موبد بزرگ دیگری گفتش که بهتر نبود شما برای جلوگیری از هجوم بیگانگان نیایش می‌کردین که خدای این ملت، این مردم از هجوم بیگانگان حفظ کن، بهتر نبود؟ کوروش برگشت گفتش که برای جلوگیری از اونم قوای نظامی قوی می‌سازیم، از مرزها دفاع می‌کنیم، نمی‌ذاریم کسی حمله کنه. یکی دیگه برگشت گفتش که بهتر نبود برای جلوگیری از سیل‌های خروشان شما نیایش می‌کردین؟ سیل میاد میزنه زندگی مردم، مال همینجا بین میبره، برای اون نیایش می‌کردین؟ کوروش برگشت گفتش که نیرو بسیج می‌کنیم و سدهای بزرگی می‌سازیم که سیل پشتش گیر کنه، نه خونه مردم خراب کنه. هر کدوم هر چی گفتن، کوروش چیزی گفت. حرفا که تموم شد، یکی برگشت گفتش که منظور شما از این نیایش چی بود؟ خیلی خوب، کوروش لبخندی زد، گفت ببینین، برای هر پرسش شما من یک پاسخ قانع کننده آوردم و شما پذیرفتین، اما سوالم اینه، اگه یه روزی شما که بزرگان این کشورین بیاین پیش من دروغ بگید، گزارش خلاف به من بدید که به ضرر این سرزمین باشه، من از کجا مطلع بشم اون دروغ و علیش اقدام بکنم؟ از کجا فهمینا؟ اینا سکوت کردند و دیدن حرفی برای گفتن ندارن. کوروش گفت بیایید از کسانی باشیم که به راستگویی روی میارن و دروغ از این سرزمین دور بشه. هر عملی زشتی میشه ابتداش از دروغه. حالا میگم مشابه این رو از داریوش هم داریم که ما اگر به دروغ دچار شدیم چی میشه؟ نمیخوام وارد بحثای حالا خیلی جزئی بشم، اما فرض کنید شما مسئول یه جایی هستید، مدیر یه جایی هستید. من فرض فهمید مثلا مسئول چه میدونم غلات یه استانید. من نیروی شما به من میگید که ما این ذخیره استراتژیک که باید چند ماهه باشه داریم. من به دروغ میگم آره الان ما تا آخر شهریور گندم و نمیدونم نهادهای دامی و فلان اینا همه چیز ذخیره داریم، در حالی که به اندازه 20 روز آتی هم که اول سال نو بشه نداریم. اینو چجوری میشه جبران کرد؟ شما کجا میفهمی؟ اول سال شد یه اتفاقی افتاد، میگید خیلی خوب اون انبار رو بفرستین توی بازار که قیمت بشکنه. میرید میبینید تا انبار 4 تا دونه برنج افتاد و یه مشتم نهادهای دامی. الان میخوایم چیکار کنیم؟ یعنی این بس خیلی جدی تر از اون چیزیه که میشه بهش فکر کرد. و عجیبه که ما در این کشور دروغهای اجتماعیمون جرمنگاری نشده. الان در قانون مجازات داریم کسی نشه اکاذیب بکنه. اکاذیب جمع اکذوبه است به معنی دروغ، که دیوان عالی کشور میگه اگه یک دونه دروغ هم باشه کافی. یه کسی دروغی رو علیه دیگران منتشر بکنه، این بر اساس قانون مجازات قابل پیگیری و عقاب و عتابه. اما من الان میام یه حرفی میزنم به مردم، یه چیزی میگم، یه وعده‌ای میدم، یه گزارشی میدم، فردا معلوم میشه این دروغه، چیکار میکنیم؟ کاری نمیکنیم. یعنی در بدترین حالت اینه که من میگم خیلی خوب من نمیتونم کار انجام بدم، میرم کنار. سب کن، این آسیبی که الان زدی به خاطر این دروغ، بیعتمادی که درست کردی، لطمهی که به منافع ملی زدی، اون چی میشه؟ من عرض میکنم ما هیچ ماده قانونی برای این موضوع نداریم، راحت میرن، خداحافظ شما. آسیب زد دیگه، حالا چه بکنی؟ بعدی بیاد انشالله درست کنی. به همین سادگی. خب عرض کنم که این دلیل اهمیت دروغ. اما مراتب دروغ، ما چند جور دروغ داریم؟ از جهات مختلفی دروغ ها رو تقسیم کردن. من یه تقسیم بندیش که شاید واضح‌تر و روشن‌تر رو عرض بکنم. اولین نوع دروغ، دروغ معصومانه است. دروغ معصومانه. به چه دروغی میگن معصومانه؟ دروغی که من میگم خودم نمیدونم که دروغه. خیلی از قصه هایی که ما میشنویم، نکاتی که میگیم، نمیدونیم. همین امروز سر کلاس یه بحثی شد، من گفتم که ابتدای انقلاب شهید بهشتی، یه دروغ معصومانه که امروز گفتم میخوام عرض بکنم، اول انقلاب شهید بهشتی با آقای احسان طبری و آقای کیانوری اینا مناظره میگن، حالا اونا که سنشون بیشتره خاطرشون هست، یه جایی یکی از این آقایون یه آیه قرآن اشتباه میخونه، شهید بهشتی یادداشت مینویسه و مثلا آروم بهشون میرسونه که آیه درستش اینه. بعد مناظره اون فرد میاد به شهید بهشتی میگه که آقا مثلا اگر شما وسط مناظره یه جمله از مارکس اشتباه میخوندی، حالا تون آقای کیانوری بوده مثلا، اشتباه میخوندی، من همونجا مچتو میگرفتم که شما که نمیدونی کتاب مارکس چیه، خب چرا مثلا میاد به من مناظره میکنه؟ از همین استفاده میگن برای زدن تو، ولی من آیه قرآن اشتباه خوندم، شما یادداشت دادی. شهید بهشتی میگه که ما نیومدیم که با هم دعوا بکنیم، نیومدیم خصومت کنیم، اومدیم راه صحیح رو انتخاب بکنیم و برگزینیم. خب یکی از بچه‌ها اومد بعد کلاس گفتش که یه کلیپی رو می‌بینید که صفحه خود شهید بهشتی گذاشتن، که بخشی از مناظره شهید بهشتی با آقای دکتر پیمان در ابتدای انقلاب، ایشون آیه ویکون دین لله قبلش چیه؟ ویکون الدین لله قبلش چیه؟ و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. این آیه رو آقای پیمان شهید بهشتی میگن حالا این آیه یه نکته‌ای داره، یعنی تو مناظره اشاره میکنن و با روی خوش اینو اصلاح میکنن. یعنی اون چیزی که من شنیده بودم و خاطره خیلی معروفی احتمالاً بعضی از شما هم شنیده بودین، خود صفحه شهید بهشتی گفته نخیر همچی چیزی وجود نداره. به این میگن دروغ معصومانه. ای کاش همه دروغای ما از همین سنخ باشه. این آدم یه چیزی رو ندون. مثلا قدیم یادتون باشه یه چیزهایی رو نقل میکردن قدیمیا، ما هم اونا رو تکرار میکردیم. مثلا الان میگیم امام فرمودن انقلاب ما انفجار نور بود. این دروغ معصومانه است، چون اصلا امام همچی جمله‌ای نفرمودن. اینا یاسر عرفات که اومد ایران، وقتی که اون سفارت رژیم صهیونیستی تبدیل شد به سفارت فلسطین و اینا دادیم، اونجا یاسر عرفات با حضور آقای آست احمد، آقای خمینی و آقای دکتر ابراهیم یزدی و اینا میگه واقعا انقلاب شما انفجار نور بود، یا مثل انفجار نور بود. این جمله‌ای که به امام زدیم مال امام نیست، این چیه؟ مال آقای یاسر. این میشه دروغ معصومانه، دروغی که ما میگیم. مثلا مادر بزرگا، پدر بزرگا، خدا همشون غریق رحمت بکنه، یه چیزی میگن ما هم اونو تکرار میکنیم، بعد تحقیق میکنیم ببینیم سینه به سینه اومده، ولی اصلش دروغ بوده، اصلا نبوده همچی چیزی. چه چیزایی از قدیمی ها تعریف میگن مثلا فلان کس این کار رو کرده، واقعا اینجور نبود. نوع دوم دروغ خبیثانه است، از اسمش معلومه دیگه. دروغ خبیثانه یعنی این که من یه چیزی میگم خودم، اولی دروغ نیستم، اولی حکم دروغو نداره، به شرطی که دیگه انسان یه جوری هم نباشه هر چی از هر کی میشنوه هی تکرار بکنه. بعدن به این میرسم انشالله تو نکات خاص، که نقل مطلب از دیگران اگر ما بکنیم و بعد دروغ باشه تکلیفش چیه. اون انشالله اگر عمری باقی بود خواهم رسید. نوع دوم دروغ، اولی که دروغ نی، دومی دروغ خبیثانه است. دروغ خبیثانه یعنی من میگم میدونم دروغه و شماها چه؟ نمیدونید دروغه. این میشه دروغ خبیثانه. قالب دروغ ها از این نوع دومه، دروغ خبیثانه. شایعش همینه. مثلا من الان میام میگم بله، مثلا فرض فرمایید که عوض این که بیام یه عده‌ای از مثلا عرفا و اینا اومدن محضر ما و خیلی اصرار داشتن که مثلا دست و اینا، گفتم نه. بعد کدوم عرفا، کدوم دیدار، کدوم دست؟ بعضی هم حالا میرسیم شبهای بعد خیلی راحت مثلا، یعنی به یه مرزی از دروغگویی میرسن. حالا امشب هم یه اشاره میکنیم، حیرت انگیزن، اونا اشاره خواهم کرد. من میگم شما نمیدونید و من در واقع دارم از ندانستن شما سوء استفاده میکنم. حالا یا شما رو گمراه میکنم که همون اقراء به جهل میشه، یعنی فریب به واسطه گمراه. سومین نوع دروغ، دروغ حتاکانه است. این حالا اسماشو بعضیشو خودم انتخاب کردم، یعنی این جایی مثلا نیومده، بعضیشو اسم گذاری کردم. دروغ حتاکانه چیه؟ دروغ حتاکانه اینه که من میدونم که دروغ میگم، شما میدونید که من دروغ میگم. یعنی با این که میدونید من دروغ میگم باز ادامه میدم. من دروغ میگم، شما میدونید من دروغ میگم. خب نه، من میدونم که شما میدونید، اون نوع بعدیه. ولی حتی کانه است که آدم دروغ میگه، حتی احتمالی خب بدونن رو میده. میگم آره من همین مثلا دیشب ساعت مثلا 9:30 بود که ما یک جلسه خدمت مقام معظم رهبری بودیم. شما میگید ما 9:30 دیشب اینجا بودیم، همینجا بودی که به احساس کنه. حالا نمیدونم، خودم الان نمیفهمم که شما فهمیدید، ولی شما میدونید. سیر لب میگی تو دروغ میگه، دیشب ما اونیم همینجا بود. هم میگم بله خدمت آقا بودم، خیلی آقا ابراز محبت کردند و گفتن واقعا شما هستین من. خیلی، حالا من جملات دیگه نگم، اما خیلی خوشحال شده بودن دیروز، حالشون خیلی خوب شده. باز امروز زنگ زدن که بازم امشب 9:30 الان که دیگه باز اینجام که چی میگه. میگم میرسم تو اون آخریا نمونای اینجوری داریم، خیلی فوق العاده. آدم بعضی وقتا فکر میکنه اعتماد به نفس بعضیا رو ریشه 16 امشو میگرفتن به ما میدادن، 7-8 تا نوبل تا الان گرفته بودیم. اینقدر اعتماد به نفس و وقاحت در دروغگویی. میگه چهارم جسارتاً دروغ احمقانه است. چهارمین نوع دروغ، دروغ احمقانه است. این مال کیه؟ دروغ احمقانه مال جاییست که من دروغ میگم، میدونم که دروغ میگم، شما میدونید که من دروغ میگم، و من میدونم که شما میدونید. این میشه دروغ احمقانه. آقا میدونم که شما خبر دارین که من دارم دروغ، ولی باز ادامه میدم. مثلا شروع میکنم دروغ رو گفتن، همه تون اینجوری سر تکون میدین، واقعا خجالت آور. باز ادامه میدم، به هم نگاه میکنین، خندتون گرفته، سرتون رو گرفتین، یکی خودشو میخارونه، باز ادامه میدم. من این دیگه حماقت رو متوقف کردی، همه فهمیدن الان، باز ادامه میدم. اما بهتر از همه اینا نوع پنجم دروغه، دروغ وقیحانه. دروغ وقیحانه این چیه؟ من میدونم که دروغ میگم، شما هم میدونید. سه، من میدونم که شما میدونید. چهار، شما میدونید که من میدونم که شما میدونید. دوباره یه ذره پیچیده شد، نرد کنید. آره یه ذره سخت شد. دروغ وقیحانه اینه، من دارم دروغ میگم، شما هم میدونید که من دروغ میگم، من میدونم که شما خبر دارید و شما هم اتفاقا فهمیدید که من متوجه فهم شما شدم، ولی باز ادامه میدم. بله؟ نه اینا امین آباد نمیرن، اینا اتفاقا بعضی وقتا خیلی در بله جایگاه های مهمی قرار میگیرن. یه دانشجوی سال 74 بود، این تازه دانشجو قبول شد، ما سال دوم بودیم، اومد بود پیش من میگفتش که من یه کار 90 جلدی دارم آماده میکنم، دانشجو ترم 1، 90 جلد در باب فلسفه غرب و تطبیقی غرب و شرقه، اصلا رشتش هم فلسفه نبود، آماده کردم و میخوام بدم که مقدمش هم آیت الله مهدوی بنویسن رحمت الله علیه. ایشون هم خیلی ابراز محبت کردن، گفتن حتما، یعنی خیلی افتخار گفتن، خوشحال میشم من بنویسم و اینا. 90 جلد و بعد این من تو نگاش میکردم. آره تو این کار سعی کردم از چند هزار منبع انگلیسی، فرانسه، اسپانیولی، آلمانی، اینا فارسی رو به سختی صحبت میکرد، از منابع مختلف. آقا هر چی من هی سرم انداختم پایین که این مثلا دیدم نه ول هجو ادامه میداد. بله تصمیم دارم مثلا حالا این که داره تموم میشه سریع کار مثلا 100 جلدی باز آماده کنیم فلان. اصلا میدونی 100 از چند جز تشکیل میشه؟ 10 تا از اینا میشه 100. بعد هر کدوم یه کتاب 20 صفحه هم که باشه اینا برا. یه سالی آقا فرمودن امسال سال جهاد اقتصادیه، همین سال چند بود، روز 15 فروردین، اولین روز بعد تعطیلات، حالا اگه 13 مثلا 14 باز شد 15 یا شد، همون روزی که تعطیلات تموم شد، یه نفر فرمود گفت کتاب جهاد اقتصادی من به چاپ 20م رسیده. اینو واقعا باید بگیرن به جای ببندنش. روز 1 فروردین آقا گفتن امسال سال جهاد اقتصادیه، فرض کنیم همون لحظه شروع کرده نوشتن، اصلا همون لحظه شروع کرده تایپ کردن، این کتاب کی نوشته شد، کی صفحه آرایی شد، کی چاپ شد، کی توزیع شد، کی به چاپ 20م رسید، روز 15 فروردین، یعنی 5 فروردین نوشته، روزی دو بار تجدید چاپ شده نداریم در تاریخ بشر. بعد اومده میگه کتاب من به چاپ 20م رسیده. اینم هم همینجوری هی آره مثلا تصمیم دارم و فلان اینا، 100 جلدی می‌نویسم، همون یادم نیست چند صد جلد، همون کتاب گفت. بهش گفتم که به نظرم شما چون الان ترم 1 هستی و اینا، یه مقدار تألیفاتو فعلا متوقف کن، بذار مثلا سعی کن درس بخونی، کار بکنی فلان. گفت شما هم حرف خوبی میزنید اینا، دیدم کلا از تألیف منصرف شده، 90 جلدو گذاشت مثلا یه گوشه ای فلان. چند سال گذشت ندیدم این پدیده جهش یافته ژنتیکیو. یک بار داشتم نمیدونم چی شد تلویزیون رو روشن کردم، حالا نمیدونم میخواستم برنامه خاصی ببینم، دیدید ما هم معمولا میخوام شبکه 6 هم ببینیم، از 1 شروع میکنیم میریم، خود 6 رو معمولا نمیزنیم، خاطرات مرور میشه. آقا دیدم یک شبکه زدم رد شده بودم، برگردوندم دیدم یه کسی با یک شمایل عجیب، حالا توضیح نمیدم میترسم این وقت کسی بشناسه، یه نمیگم چرا عجیب ولی خیلی عجیب، خدای چرا قیافه این آشناس، یعنی ته چهره این به نظر من آشناس، اینو کجا دیدم؟ منم روی چیزی کلید میکنه ذهنم ول میکنه. حالا میخوام یه برنامه‌ای ببینم از شبکه دیگه، همینو نگه داشتم. یه روزی رفتیم انقلاب کتاب بخریم، ما رفتیم از جمالزاده سوار مینیبوس میشدیم که بیایم همین پل مدیریت پیدا کنیم، آدرسا رو بلد نبودیم، همینجوری از اول چمران نگاه میکردیم ببینیم دانشگاه ما کجاست، مثلا پیاده شیم. آقا کتاب خریدم، سوار مینیبوس شدم، یه باری ذهنم مشغول شد که مستر میشد آقا، خانم به انگلیسی چی میشد؟ ترم یک بودیم، دو بودیم، هرچی فکر کردم خانم به انگلیسی چی، یعنی مثل خوره ذهنم، آقا تو مینیبوس نگاه کنم ببینم کسی قیافش میکنه دانشجو باشه، بگم آقا خانم به انگلیسی چی میشه؟ کسی نمیدونم، مثلا افراد ماهایی که حواسش به خوده. اومدیم پل مدیریت، من پیاده شدم بدو بدو اومدم دانشگاه، وارد دانشگاه میشم به یه نفر گفتم آقا خانم میگریزی چی میشه؟ گفت میسیس. گفتم دست شما درد نکنه. یعنی یه چیزی که ذهن، آقا من همینجور تصویر رو نگه داشتم رو شبکه، چند دقیقه گذشت دیدم اسمش رو زدن، همون خالی بنده بود. به عنوان کارشناس در یه موضوعی دقیقاً با همون ادبیات حرف میزد، یعنی گندگویی های مثلا فرض کنید یه قیافه درست کرد، خیلی عجیب بود قیافش، اصلا میگم فقط از چشماش فهمیدم. فرض بفهمید مثلا میخواست در مورد مد صحبت کنه، در جهت با مد ما یه نگاه سورئال داریم فلان، هی کلمات و پشت هم ردیف میکرد، دستاش رو تکون میداد اینا، برای من که میشناختمش این بود که بس کن بابا، ولی همجور تون تون میگفت، یعنی بعد همه این سالها سبک دروغگوییش عوض نشد، همونجوری دروغ میگفت، چون موضوعی که داشت بحث میکرد قشنگ من بود که اطلاعاتی داره میده خالی بندیه، چون اون موضوع یک کم من ورود داشتم، یه بحثی بود حالا اشاره نکنه، همونجور داشت دروغ میگفت. به این میگن دروغ وقیحانه. یه کسی اومد گفت من پیغمبر خدا هستم. ما داشتیم دیگه از این آدم های عجیب، همین الان مثلا تعداد زیادی امام زمان در اوین هستن، همونجا بخیر سکونت دارن، یه بندی دارن، اصلا بند امام زمانی هست، هم مدعی اون زمان. یه کسی اومد گفت من پیغمبرم، از اینا زیاد داشتیم، میگه اومد گفت من خدا هستم، گفتن خدایی؟ گفت برای من خدا، گفتن اتفاقا هفته پیشم یه پیغمبر رو گفت، دروغ میگه، من اونو مبعوث نکرده بودم، دروغ خودش گفته بود، من نفس. یکی اومد گفت من پیغمبرم، اینو بردن پیش خلیفه زمان و خلیفه گفت معجزت چیه؟ گفت معجزه من اینه که میفهمم تو دل شما چی میگذره. گفت خب معجزه خوبیه، الان بگو در دل ما چی میگذره. گفت تو دل همتون این میگذره که من دارم دروغ میگم. خب یعنی خودشم میدونه که همه میدونن که داره دروغ میگه، وقاحت اینه که من دروغ بگم شما بدونید، من بدونم شما میدونید، شما فهمیده باشید که من فهمیدم شما فهمیدین، ولی باز دروغ بگم. اینم یه حسی که میشه دروغ وقیحانه. خب میخواستم کذاب رم بگم که گویا وقتمون به اتمام رسیده، اگر عمری باقی بود انشالله فردا شب بریم سراغ کذاب و بعد به امید خدا وارد ریشه های دروغ بشیم که چی میشه که آدم ها دروغ در وجودشون شکل میگیره و عوامل رساننده ما به آستانه دروغگویی چیه. خدایا به حق این ماه و صاحب این ماه که وجود زیجود توست، قسمت میدیم همه ما رو از شر رذیله دروغ حفظ بفرما. هدیه به پیشگاه مطهر و ملکوتی حضرت ابو طالب و جناب فاطمه بنت اسد والدین بزرگوار امیرالمؤمنین علیه السلام صلوات شایسته هدیه بفرمایید.